سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان امروز صدها تن از زندانیان طالب را از زندان رها میکند. روزنامه نیویورک تایمز از ابتلای ده‌ها تن از اعضای خانواده سلطنتی عربستان سعودی به ویروس کرونا خبر داده است. در برنامه این ساعت من هارش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید و تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژکفر احمدی.
گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله راکتی بر میدان هوایی بگرام را به دوش گرفت. 40 مورد تازه اطلاع افراد به ویروس کرونا در افغانستان ثبت شدند و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی از برقراری آتش بس در یمن خبر داده است. سلام، خوش آمدید. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 40 مورد تازه ویروس کرونا در این کشور خبر داده است. وحیدالله مایار سخنگوی این وزارت امروز در یک خبرنامه گفت که با ثبت این موارد جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 484 تن رسید. با گفته وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته ویروس کرونا در نزد 14 تن در نیمروز، 10 تن در کابل، 7 نفر در کندهار، 4 تن در پکتیا، 2 تن در بامیان، 2 نفر در بلخ و 1 تن در لوگر هم تثبیت شده است. این وزارت میگوید تا کنون 15 تن جان دادند و 32 تن دیگر بهبود یافتند. مسئولیت حمله های راکتی بر پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان را گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفت. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در حساب توییتر خود نوشته است که اوایل امروز پنجشنبه 5 راکت بر میدان هوایی بگرام شلیک شدند که در این رویداد کسی کشته یا زخمی نشده است. محمد هارون مبارز فرمانده امنیه پروان بر رادیو آزادی گفت که این راکت ها از یک موتر در روستای جان قدم به سوی میدان هوایی بگرام پرتاب شدند. داعش در یک خبرنامه گفته است که جنگجویانش مکان نشست هلیکوپترها را در این پایگاه هدف قرار دادند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی از زمانی که در سال 2014 در شرق افغانستان ظهور یافت و دیگر جاهای این کشور مشخصا شمال نیز جای پا پیدا کرده است. انتظار می رود حکومت افغانستان امروز نیز 100 زندانی طالب را از بند رها کند. یک روز پیش هم 100 زندانی طالب از زندانهای حکومت افغانستان آزاد شدند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی کشور بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفته است.
بر اساس فرمان رئیس جمهور امروز نیز 100 تن از زندانیان طالبان رها می شوند. البته رهایی این زندانیان با در نظر داشت وضعیت صحی، زمان در بند بودن و عمر، پیشرفت روند صلح و مبارزه با ویروس کرونا صورت می گیرد. 100 زندانی دیگر که دیروز رها شدند بخش از این فهرست بزرگ است که تیم فنی طالبان آن را به کمیته فنی حکومت افغانستان سپرده و آن را تایید کرده بودند.
گروه طالبان دیروز پس از رها شدن ده ها زندانی از سوی حکومت افغانستان گفت که آنها بر اساس موافقتنامه این گروه با ایالات متحده آزاد نشدند. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر افغانستان میگوید به خاطر یاد آوری نشدن حقوق بشر در موافقتنامه ایالات متحده و طالبان نگران است. این موافقتنامه در ماه فوریه در شهر دوحه قطر جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند امضا شد. بانو سمر در این مورد دیروز بر رادیو آزادی گفت:
ما به عنوان یک شهروند، به عنوان یک زن در افغانستان شدیداً نگران هستم از این قضیه که در قرارداد صلح یا توافقنامه صلح بین طالبان و ایالات متحده آمریکا یک کلمه از حقوق بشر یادآوری نشده و یک کلمه از جمهوریت اسلامی افغانستان یا از جمهوری اسلامی افغانستان یادآوری نشده.
پیش از این دو عضو کنگره ایالات متحده نیز گفتند که در موافقتنامه ایالات متحده و طالبان درباره حفظ حقوق زنان حتی یک کلمه هم گفته نشده است. سازمان منع سلاح‌های کیمیایی برای نخستین بار حکومت سوریه را به خاطر حمله‌های کیمیایی در این کشور مقصر دانسته است. یک گروه حقیقت‌یاب این سازمان دیروز با پخش اولین گزارشش در این مورد گفت که حمله‌های کلورین و گاز سارین در اواخر ماه مارچ سال 2017 در شهرک مرکزی لاتامنه سوریه کار نیروهای هوایی این کشور بوده است. کشورهای غربی از دیر زمان به این سو حکومت سوریه را با استفاده از سلاح‌های کیمیایی علیه گروه‌های شورشی و غیر نظامیان در جریان جنگ 9 ساله این کشور متهم کردند. روسیه و ایران حامیان کلیدی بشار اسد رئیس جمهور سوریه این اتهام‌ها را رد کردند. آنها شورشیان را به اجرای حمله‌ها برای برانگیختن خشم جامعه جهانی و نیز مداخله نظامی غرب در سوریه متهم می‌کنند. تا اکنون دمشق به گفته های هیئت سازمان منع سلاح‌های کیمیایی پاسخ نداده، اما نمایندگی دائمی روسیه در این سازمان گفته است که یافته های هیئت قابل اعتماد نیست. و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که علیه شورشیان حوثی در یمن می‌جنگد از برقراری آتش‌بس خبر داده است. این آتش‌بس با حوثی‌ها که از حمایت ایران برخوردار هستند چاشت امروز به اجرا گذاشته می‌شود. با حمایت از تلاش‌های سازمان ملل متحد برای پایان بخشیدن جنگ 5 ساله در یمن. ترکی المالیکی سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی دیروز در یک اعلامیه گفت آتش بس 2 هفته ادامه خواهد یافت و تمدید هم شده می تواند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در ماه مارچ خواستار برقراری آتش بس در سرتاسر جهان از جمله در یمن شد تا برای مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا زمینه مساعد شود. پایان خبرها.
با سپاس از همکارم ژکفر احمدی که تازه ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید
انن هم سلطنه طالب زندانیان به هوای روغتیایی وضعیت در بند پات موده او عمر ته په کتلو سره د سولې پروسه کې پرمختګ او د کرونا سره د مبارزه په موخه باندې خوش سي.
نظر شورای عالی صلح افغانستان را هم در این مورد خواهید شنید.
پاریس سیستم کې او پاریس حکومت امریکا چې تاسو ذکرات وکړه فیصله خلاصون بندیار هم وکړه امرشان از او خاطر آل طرف دولت افغانستان هم تجربه دی او خمه شرایط خود تصدیق کنه یا شرایط خود قبول کنه.
گزارش هم داریم در مورد این که روزنامه نیویورک تایمز از ابتلای 10 تن از اعضای خانواده سلطنتی عربستان سعودی به ویروس کرونا خبر داده است. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان آماده نشر است.
خانواده‌ای که فقیر هستند اطفال زیاد دارن و اینا اطفالشان دائم در کوچه ها هستند، در سرک ها هستند، به تربیتشان رسیدگی نمیشه، به درسشان رسیدگی نمیشه و این مشکلات زیاد داره در جامعه ایجاد میکنه.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
دیگه دمی ادارات و دولتی خود ما که ما فعلا کار میکنیم، اکثر مردا رو میبینیم، اکثر کارمندا رو میبینیم که میان پشت دروازه گوش میگیره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت افغانستان امروز 100 تن از زندانیان طالب را از زندان رها میکند. جاوید فیصل معاون سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت یک روز قبل نیز 100 زندانی طالب از زندان رها شدند و به خانواده هایشان سپرده شدند. گروه طالبان تا هنوز در مورد افرادی که قرار است رها شوند چیزی نگفته است، اما یک روز قبل و بعد از رهایی 100 زندانی طالب گفت این زندانیان از سوی طالبان بر اساس توافق بین آمریکا و طالبان تایید نشدند. جزئیات بیشتر را همکارم نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
گروه طالبان هیئت فنی خود را از کابل بازخواست و اما حکومت افغانستان از دیروز به این سو روند رهایی زندانیان این گروه را آغاز کرده است. شورای امنیت افغانستان به دنبال رهایی 100 زندانی طالبان به روز چهارشنبه از سوی حکومت افغانستان به روز پنجشنبه اعلام کرد که 100 زندانی دیگر این گروه نیز از بند رها می شوند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت به رادیو آزادی می گوید که این زندانیان بر اساس فرمان رئیس جمهور آزاد خواهند شد.
بر اساس فرمان رئیس جمهور امروز نیز 100 تن از زندانیان طالبان رها می شوند. البته رهایی این زندانیان با در نظر داشت وضعیت صحی، زمان در بند بودن و عمر، پیشرفت روند صلح و مبارزه با ویروس کرونا صورت می گیرد. 100 زندانی دیگر که دیروز رها شدند بخش از این فهرست بزرگ است که تیم فنی طالبان آن را به کمیته فنی حکومت افغانستان سپرده و آن را تایید کرده بودند. آنها به ولایت‌های خود رسیدند.
حکومت افغانستان گفته که زندانیان طالبان را از زندان بگرام به شرط رها می کند که به میدانهای نبرد باز نگردند. آقای فیصل می گوید این زندانیان بر بنیاد فرمان رئیس جمهور آزاد می شوند، اما شمار آنان که در هر بار رها خواهند شد یکسان نبوده و تغییر وجود خواهد داشت. رئیس جمهور در 11 مارس فرمان رهایی زندانیان طالبان را صادر کرد. در این فرمان گفته شده که 1500 زندانی در جریان 15 روز با گفتگو با نمایندگان این گروه از بند حکومت رها می شوند. در فرمان رئیس جمهور آمده که اگر گفتگوهای حکومت افغانستان و طالبان پیشرفت داشته باشد، در هر دو هفته 500 زندانی طالبان از بند رها و با ادامه این روند 5000 زندانی طالبان از بند رها خواهند شد. با این همه در اعلامیه که از سوی دفتر شورای امنیت افغانستان پخش شد آمده که حمدالله محب مشاور امنیت افغانستان در پیوند به رهایی زندانیان طالبان از بند حکومت افغانستان با سفیران کشورهای در کابل دیدار کرده که نیروهای نظامیشان در افغانستان حضور دارند. آقای محب در این دیدار گفته که در گفتگوی گروه فنی حکومت افغانستان و طالبان در حل مسائل جنجالی دو طرف نیز پیشرفت های به وجود آمده است. اما زبیب الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی میگوید طالبان که رها شده و یا قرار است رها بشوند از بهره آن مورد پذیرش و تایید این گروه نیستند که این کار بر بنیاد توافق صلح آمریکا و طالبان صورت نگرفته است. در این میان شمار از کارشناسان سیاسی میگویند حکومت افغانستان و طالبان باید از فرصت های به میان آمده استفاده بهینه کنند. داوود مایار یکی از این کارشناسان میگوید دو طرف به جای ایجاد موانع سر راه صلح برای پیشرفت این روند باید بکشند.
طرف ها برای این که تلفات کاهش یابد، برای این که به مشکلات موجود راه حل پیدا شود، خوب است که از تاخیر کار نگیرند و مسائلی که یک سال بعد حل شود آن را هم اکنون حل کنند، زیرا فرصت ها از دست می روند و بیشتر زیان این به مردم می رسد.
آقای مایار میگوید حکومت افغانستان به حیث اداری مسئول حق دارد روند رهایی زندانیان را به گونه مرحله وار عملی کند تا اطمینان حاصل کند که زندانیان رها شده به میدانهای جنگ باز نمیگردند. در توافقنامه صلح آمریکا و طالبان که در 29 فوریه امضا شده آمده است که حکومت افغانستان 5000 زندانی طالبان را پیش از 10 مارس که مذاکرات بین افغانان آغاز می شود رها کند. بر بنیاد این توافق حالا 1000 تن از زندانیان حکومت افغانستان که در بند طالبان به سر میبرند نیز باید رها میشدند، اما حکومت افغانستان گفته که گروه طالبان سر راه این روند موانع ایجاد میکنند.
شنیدید که شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت این کشور امروز 100 تن از زندانیان طالب را از زندان رها میکند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که حکومت این کشور و طالبان باید از فرصت موجود استفاده مؤثر کنند. حاجی دین محمد معاون این شورا به رادیو آزادی گفت که اختلافات موجود بین دو طرف مذاکره کننده میتواند روند صلح افغانستان را با بنبست روبرو کند. جزئیات بیشتر را در این مورد در صحبت همکارم نظیفه محبوبی با آقای دین محمد میشنوید.
عدم اعتماد در دو طرف موجود است و با شمایی رو میفهمیم که فریق سیم که او فریق حکومت امریکا است که اصلا ذاکرات او کده فیصله خلاص شدن بندی ها رو او کده امرایشان از او حاطر آل طرف دولت افغانستان هم به او میخواه شرایط خود تطبیق کنه یا شرایط خود قبول کنه دیگر ما اصل قرار است که بندی ها خلاص شود. این بندی ها اگر در طرف طالب است که طالب بندی است عسکر است بیچاره اگر پلیس است یا از بردوس یا از بندی هست بندی هایی که اتحایی در گرفته شدن یا کلش هم بندی های فکری و چیز نیستن تنها از خاطر معاش رفتن در دولت معاش میگیرن و از خاطر امدار معاش فامیلشن دیگه اگر اونا هر چقدر زود خلاص شدن و این توقع مطالبه زیاد میره که اونا باید هیچ بندی رو نگاه نکنه و همه طرف حکومت افغانستان هم
آله فکر میکنین که طالبا تبادله خاط کردن زندانیایی را که تعهد کرده بودن در توافق با امریکا و اگر نمیکنن چقدر
و امریکا و طالبان بین خود تر را ما گپ زدن برای ما معلوم نیست کدام گپ هست و ما به بیرون هم خبر میشیم که تبادلات بین افغانی شروع شده و تبادله بندی ها شده ما به ایش افغان امیر میفهمیم که امیر چون فیصله کردن و یک و طالب هم اگر بسیار جنجال داره باز که امریکا را به خود بزنه که
اگر حکومت افغانستان دیروز 100 تن از طالبان را رها میکنه و امروز هم قرار است 100 تن دیگه رها شود فکر میکنین که حالا برای طالبان هم است که باید زندانیایی که در بندشان است رها کنن و بر تعهدات خود عمل کنن؟
با خودم که بیخی اگر حکومت افغانستان اعلان کنه خانوز خود اعلان نمی کنم طالبان اعلان کنم و اگر طالبان اعلان نمی کنم حکومت افغانستان اعلان کنم مطمئن ملت و بسیار توی بازار برسد
اینجا فکر نمی کنین که برای حکومت افغانستان بسیار پر هزینه خواد بود و چیز را از دست خواد داد که چیز در مقابل به دست نیاره؟
هیچ چیز هم از دست نمیشه و بندی ها سانوز بار است و جمعریزی هم از بسیار زیاد است همه خوب بانه است بانه بانه کلش اعلام کنید و بعد دو طرف هم نیست که میره بانه نگیرن میره بانه نگیرن هم بانه چه فامیلیشان منتظرشان هستن و دیگه خطر کرونا هم است زود خلاص هم تعلیم رو اعلام کنند.
مصاحبه همکارم نظیفه محبوبی را با حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
با شیوع ویروس کرونا در افغانستان مقامات محلی فراه میگویند با وصف هشدارهای پیهم در مورد خطر شیوع این ویروس در آن ولایت مردم به توصیه های صحی توجه جدی نمی کنند. این در حال است که شماری از مردم و اعضای شورای ولایتی فراه از دولت مرکزی انتقاد کرده میگویند این ولایت با ایران همسرحد است و خطر انتقال این ویروس از ایران به فراه وجود دارد، اما دولت مرکزی تجهیزات و منابع کافی لازم را به این ولایت اختصاص نداده است. جزئیات بیشتر را همکارم حفیظ نورزاد از فراه گزارش می‌دهد.
عبدالجبار شایق رئیس اتمی فرام میگوید با وجود مبارزه جدی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و قرنطینه شهر فرام، مردم خطر شیوع این بیماری را جدی نگرفتند.
در کار و پیکاری که ما علیه کرونا انجام میده مشکلات را هم داریم. مشکل اول ما عدم همکاری یک تعداد از مردم هستند که عقیده ندارن به گپ. و ما از اونا تقاضا میکنیم که یک جا با ریاست صحت عامه، با دکترها، با تیم صحی، با مردم خود علیه مرض باید مبارزه کنیم. مشکل دوم عدم توجه به قرنطینه هستند.
در مقابل مردم از حکومت انتقاد میکنند که مرز مشترک با ایران را باز گذاشته. این همر زمینه انتقال ویروس کرونا به این ولایت را فراهم کرده، در حالی که تجهیزات کافی برای مقابله با این ویروس در فراه وجود ندارد. عبدالحمد و امان الله ساکنان ولایت فراه میگویند
فراه بسیار به مشکل کرونا برمیخوره به خاطر از اینکه ما مرز بسیار بزرگ داره خیلی ایران و دوم از اینجا امکانات هیچی نداره. در خورد 51 ایراد ما نداره، به ایراد به در روز مسئولین اون شفاخونه جور که از ما متاسفانه داخل شفاخونه دکترها غیق میکشه، کسایی که کوخه میله نزدیک ما نیه. وقتی که دکتر به مریض میگه تو نزدیک منی، اون مریض بیچاره چی رقم که کرونا داشته باشه؟ هیچ چیز در شفاخونه نیه، در میل 73 نیه. ما خواهش منه که به صدا ما رو به تمام دنیا و اشرف غنی و وزیر برسونه.
چرا به داد مردم فرا تا این دم کسی نرسیده و دادخواهی مردم فرا را بشنوند؟ فرا نیز یکی از مرزهای مشخص با کشور ایران دارد و روزانه ده ها نفر از ایران وارد ولایت فرا می شود. دستگاه تبسنج که به خاطر شیوع ویروس کرونا بسیار مهم است.
در امین الخیر محمد نورزی عضو شورای ولایتی فرا میگوید برای تشخیص افراد مبتلا به این بیماری نیاز به مرکز تشخیص و آزمایشگاه است.
دایرات زموږ د مریضانو په هفتی کې نتیجه نه معلومیږي، نو بهتره ده چې د فرا د سیاتامی یا د هغه شفاخانې په اختیار کې د ازمایش د سکا پرېښول سي. غوښتنه مو د وزیر سیاتامی ته ده چې فرا ولایت په دوم قدم کې د ټوله امکانات باید د ویروس د مریضۍ د فرا د سیاتامی او د دغه شفاخانې په اختیار کې پرېښول سي.
نزدیک به دو هفته می شود که ولایت فرا در حالت قرنطینه قرار دارد. آمار افراد مبتلا به این بیماری به 6 تن می رسید که 2 تن آنها به تازگی بیبود یافتند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
با شیوع ویروس کرونا در ولایت هرات که با ایران هم سرحد است، دروس مکاتب این ولایت از طریق 16 تلویزیون محلی پخش می شود. مسئولان ریاست معارف این ولایت پیش بینی می کنند که 75% متعلمان به این درس ها دسترسی دارند و آنها امیدوارند که رسانه های محلی هرات بعد از پایان بحران با ویروس کرونا نیز بخش از ساعات نشراتیشان را با آموزش دروس مکاتب اختصاص دهند. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از هرات گزارش می دهد.
اول با شیوع ویروس کرونا، هرات به عنوان نخستین ولایت در سطح افغانستان طرح آموزش دروس مکاتب را از طریق تلویزیون آغاز کرده است. مکتب‌ها در هرات بستند، اما ادریس و فاطمه درس‌هایشان را از طریق تلویزیون پیگیری می‌کنند و از این روش خوشحال هستند.
من صف 12 مکتب در ساعت تلویزیون نگاه میکنم، خیلی مفیده. با وجود از اینکه تمام مزامین درس نمیدم، اما باز از اینکه در این وقت قرنطینه بیکارم بهتر.
من خیلی خوشحالم که این وقت کرونا مکاتب بسته، اما من میتونم درس آخر پیش ببرم. من میشینم تلویزیون درس آخر میخونم، از طریق تلویزیون نوت میگیرم و روزانه تمرین میکنم.
تلویزیون های محلی به گونه رایگان درس های مکاتب را روزانه 1 ساعت پخش میکنند. زکریا رحیمی رئیس معارف هرات اطمینان میدهد که با ختم شیوع ویروس کرونا نیز تلاش خواهند کرد تا دروس مکاتب را از طریق تلویزیون ها پخش شود.
خوشبختانه که طرح ما از طریق 16 تلویزیون محلی هرات نشر میشه، نشر و پخش میشه و در حدود ما 1 میلیون دانش آموز داریم که از 1 میلیون 75% از دانش آموزای ما میتونند از این تر مستقیم مستفید شوند یا استفاده کنند.
با وضع قیود روزگردی و تعطیل شدن کارخانه ها، دکان ها و مراکز تجارتی در هرات، عواید رسانه های محلی هرات نیز به شدت افت داشته است. اما حبیب الله فراهی مدیر مسئول یکی از رسانه‌های محلی هرات اطمینان می‌دهد که پخش دروس مکاتب از طریق رسانه‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.
ما هم 1 ساعت نشرات خور در اختیار معارف قرار دادیم و صنف 12 مکتب از طریق تلویزیون عصر روزانه پخش میشه و به شکل رایگان ما همراه معارف همکاری کردیم و می‌خوایم از پس هم بیشتر همکاری بکنیم.
ریاست معارف هرات از خانواده‌ها و متعلمان می‌خواهد که پخش دروس مکاتب را از طریق تلویزیون جدی بگیرند و امتحانات از روی این دروس اخذ خواهد شد. اما احمد غنی خسروی استاد پوهنتون هرات می‌گوید که دروس مکاتب از طریق تلویزیون به دلیل عدم دسترسی تمامی متعلمان مؤثریت چندانی ندارد.
ای به هیچ عنوان صرف معیاری بوده نمیتونه و به هیچ جای از دنیا چون این چیزی نمیتونه وجود داشته باشه که شما از طریق تلویزیون بتونیم برای بچر ارتقا بدیم به سلوف بالاتر، که امتحان چی میشه، کارخونگی چه کار میشه و امسال هم چه کار میشه. به هر حال این باعث میشه که در همین وضعیت موجود ما بچه ها رو داخل خانه داشته باشیم و از طرف دیگه خانواده ها رو مصروف بسازیم با بچه ها.
هرات بیشترین شمار افراد مبتلا به کووید 19 در سطح افغانستان را دارد. طرح آموزش از طریق تلویزیون‌های محلی نخستین گام برای آموزش غیر حضوری در سطح افغانستان است، اما مردم باور دارند که نیاز است حکومت این کشور در آینده و با درس گرفتن از پیامدهای منفی کووید 19 بر روند آموزش در کنار آموزش حضوری به آنلاین هم متمرکز شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روزنامه نیویورک تایمز به اطلاعات دسترسی یافته که از ابتلای ده‌ها تن از اعضای خانواده سلطنتی بزرگ عربستان سعودی به ویروس کرونا خبر می‌دهد. به نوشته این روزنامه، به یک شفاخانه تخصصی در شهر ریاض دستور داده شده تا برای استقبال از شخصیت‌های ارشد آن کشور آمادگی بگیرد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خود می افزاید که والی ریاض شهزاده فیصل بن بندر در حال حاضر در بخش مراقبت جدی بستر می باشد. شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی و ولیعهد محمد بن سلمان به گفته روزنامه در دو محل جداگانه در ساحل بحیره احمر خود را منزوی ساختند. روزنامه از قول یک شخص نزدیک به خاندان سلطنتی می نویسد که باور بر این است که حدود 150 نفر از افراد خاندان وسیع آل سعود، هم از مرد و زن، با ویروس کرونا مصاب شده اند و دکتران شفاخانه تخصصی شاه فیصل که اعضای خاندان سلطنتی عموماً به آن مراجعه می کنند در حالت آماده باش قرار داده شده اند. از این دکتران خواسته شده که برای استقبال شخصیت‌های ارشد از مناطق مختلف کشور آمادگی بگیرند. یک کپی از رهنمود الکترونیکی که از سوی اداره شفاخانه شاه فیصل به دکتران ارشد این شفاخانه سه‌شنبه شب ارسال شده در دسترس روزنامه قرار گرفته است. در این رهنمود به مسئولان شفاخانه دستور داده شده تا مریضان دارای بیماری‌های مزمن را هر چه زودتر رخصت کنند و از استقبال مریضان جدید به استثنای حالات بسیار عاجل خودداری شوند. گزارش نیویورک تایمز می افزاید که شفاخانه تخصصی شاه فیصل در ریاض 500 بستر آماده می سازد. روزنامه می نویسد که شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی که 84 سال عمر دارد خود را در قصر یکی از جزیره ها در نزدیکی جده منزوی ساخته است. طبق گزارش ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان که 34 سال عمر دارد، او هم با شمار از دستیاران نزدیک و مشاوران خود در یک جای دوردست در امتداد این ساحل مسکن گزین شده است. اولین مورد مثبت ویروس کرونا در عربستان سعودی 6 هفته پیش گزارش شد. روزنامه می نویسد که رقم بلند ابتلا در خاندان سلطنتی واکنش سریع و گسترده ریاض در برابر این وبا را توضیح می دهد. حکومت عربستان سعودی ورود نمازگزاران و زائران به مکه و مدینه را ممنوع، همه پروازها را لغو و راه‌های رفت و آمد به این کشور را مسدود ساخته است. نیویورک تایمز می نویسد که مصاب شدن این شمار از افراد خاندان سلطنتی عربستان سعودی و صدر اعظم بریتانیا و جان باختن شمار از مقامات ارشد ایران نشان می دهد که ویروس کرونا میان غنی و فقیر کدام تفاوت قائل نیست.
پیام ها و نظریات شما.
برادر اینمی من زولتوالی فهمان با تماس شدیم با همگاه شما که اینمی کمک های کورده کلنش منعیفات خشوری کده خورده و برده با کماندانایش با هم سالای دگش اصلا مردم مظلوم بیچاره مستضعفین زولتوالی فهمان در دسترسیشی گندم قرار نگرفته. کل خشاوندی کده برده ما اینمی در حدود 50-60 نفر هستیم. امسال از این یفتری قرنطین است یا در اصلا گندم مستفید نشده نگرفته.
یکن از قضیه جرقده میشین من در جرقده سن یکن از همه غریبه های همه آوردهایی که بر مردم آمده بر غریبه ها هر خانواده یک بوجه آرد میته بو هم دو خانواده به او شریک است. خب و دیگه شب کل یک جمعین ها مانده است. چرا همه ما دولت نمیای همه غریبه ها را بادرسی کنه بده به همه غریبه ها بیته؟ نه اینکه میایدم دست زورمنده ها میفته اینا به غریبه ها نمیرسه. هر کدام همه خود همه کلان چاهنده ها هم اونا خودشون صاحب میشن. چرا همه دولت همینا رو بازرسی نمیکنه؟ چرا همینا رو دستجوی نمیکنه؟ چرا دارن به غریبا نمیرسه؟ خب در هر دو خانه یک بوجه آرد میده، یک آرد یک بوجه آرد چی میشه؟ اگر هر دقیقه بیا در دمی منطقه گرزیوان دمی جرسله یا دمینا کلینیک جور کنه دیا دوا بتیا دیا سیروم بتیا دیا این رقم کمک کنه، این آرد بوجه رای میکنه، این بوجه نمیرسه بر حق مردم. تشکر.
جانالی زتیار هستم از ولایت دایکندی و سوالی اشترلی. همین دیگه کشورهای دنیا کرونا میگه اینا دیگه مشکلات نداره. ما امروز در افغانستان صدها کرونا داریم. مثلا فقر و بیکاری خودش کرونا است. ناامنی و جنگ خودش کرونا است. دایش و تاریخ خودش کرونا است. اینی که ما دو رئیس جمهور داریم این بدتر از کرونا است. کرونا خوب است که ما را در بالای تشک میکشد. اما دایش تاریخش را ببینید که با چاقو و گلوله میکشد. اینا همش بدتر از کرونا است. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم پروگرام مشترک یونیسف و رادیو آزادی برای کودکان و برنامه آشیانه هم آماده نشر است. ساعت 5:30 دقیقه شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم ژکفر احمدی.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 40 مورد تازه ویروس کرونا در این کشور ثبت شده است. مسئولیت حمله های راکتی بر پایگاه نظامی ایالات متحده در افغانستان را گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفت. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان امروز گفت که اوایل پنجشنبه 5 راکت بر میدان هوایی بگرام شلیک شدند که در این رویداد کسی کشته و یا زخمی نشده است. انتظار می رود حکومت افغانستان امروز نیز 100 زندانی طالب را از بند رها کند. یک روز پیش هم 100 زندانی طالب از زندانهای حکومت افغانستان آزاد شدند. سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر افغانستان میگوید به خاطر یادآوری نشدن حقوق بشر در موافقتنامه ایالات متحده و طالبان نگران است. این موافقتنامه در ماه فوریه در شهر دوحه قطر جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند امضا شد. گروه بین المللی امدادرسان آکسفام از رهبران جهان می خواهد که بسته کمکی جامعی را پیشکش کنند. هدف این گروهان است تا از دچار شدن بیش از 500 میلیارد نفر به فقر در نتیجه پیامدهای منفی اقتصادی همگیری ویروس کرونا جلوگیری شود. و سازمان منع سلاح‌های کیمیایی برای نخستین بار حکومت سوریه را به خاطر حمله‌های کیمیایی در این کشور مقصر دانسته است.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی از نشر پیام‌های آگاهی‌دهی در مورد ویروس کرونا از سوی حکومت و رسانه‌ها استقبال کرده است. این نهاد می‌گوید اینکه حکومت افغانستان بودجه را برای نشر چنین پیام‌ها مصرف می‌کند یک اقدام نیک است. این در حالی است که برخی رسانه‌های افغانستان به ارزش حدود 40 میلیون افغانی پیام‌های مجانی آگاهی‌دهی از ویروس کرونا را نشر کردند. جزئیات بیشتر را همکارم نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
با دنبال برخی انتقادها از مصرف بیش از 27 میلیون افغانی برای آگاهی دهی در مورد خطرات ویروس کرونا، نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی از اقدام حکومت برای آگاهی رسانی در این راستا استقبال می‌کند. این نهاد از عملکرد رسانه‌ها برای نشر پیام‌های آگاهی دهی برای مبارزه با ویروس کرونا نیز ستایش می‌کند. مجیب خلوتگر رئیس این نهاد به رادیو آزادی گفت:
سکتور صحت و کمیته که در این زمینه جور شده، کار محوریشان آگاهی دهی و اطلاع رسانی است. به خاطر ویروس کرونا و بیماری کووید 19 بیش از هر چیز دیگه قابل مبارزه است از طریق وقایه. به این خاطر اینا ملزم هستند که آگاهی دهی بکنن. وقتی اگر بودجه باشه و در این آگاهی دهی یک مقدار پول بر رسانه هم باشه، من فکر میکنم این کار نیکه.
کمیته دولتی ارتباطات عامه جهت وقایه و جلوگیری از ویروس کرونا که در رأس آن وحید عمر مشاور روابط عامه و استراتژیک رئیس جمهور قرار دارد، در سه هفته اخیر بیش از 27 میلیون افغانی را برای آگاهی دهی مردم از ویروس کرونا به مصرف رسانده است. بخش عمده این پول برای نشر پیام های آگاهی رسانی از طریق رسانه های صوتی و تصویری به مصرف رسیده است. در همین حال برخی رسانه های افغانستان میگویند برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا آنها به ارزش میلیون ها افغانی پیام های مجانی نشر کردند. تلویزیون های خصوصی طلوع، لمر و طلوع نیوز از زمان شیوع ویروس کرونا تا حال 2400 دقیقه پیام آگاهی رسانی را به گونه رایگان نشر کردند. مسعود سنجر رئیس تلویزیون طلوع در این باره به رادیو آزادی گفت:
ارزش مجموعی کارایی که ما خود ما کردیم به نفع به اصطلاح شبکه رسانه‌ای موبی گروپ در افغانستان اضافه تر از 32 میلیون افغانی است که اگر شما به دلار ضرب و تقسیم می‌کنین تقریبا 400 هزار بیشتر از 400 هزار دلار میشه. یعنی ما مسئولیت خود ادا کردیم در این مقابل.
تلویزیون خصوصی یک نیز میگوید تا به حال این رسانه به ارزش 2 میلیون افغانی پیام های مجانی درباره جلوگیری از ویروس کرونا نشر کرده است. این رسانه همچنان بیش از 1 میلیون افغانی از بابت نشر پیام های آگاهی دهی از ویروس کرونا از حکومت دریافت کرده است. حامد حیدری از مسئولان این رسانه به رادیو آزادی گفت این پول برای کارمندان بی‌بضاعت، بازماندگان قربانیان این رسانه و نیازمندان دیگر توزیع خواهد شد. سید احسان طاهری مشاور کمیته دولتی ارتباطات عامه جهت وقایه و جلوگیری از ویروس کرونا به رادیو آزادی میگوید رسانه ها در بدل نشر پیام های آگاهی دهی برای مبارزه با ویروس کرونا به حکومت تخفیف های قابل ملاحظه ای را قائل شدند.
بدون شک بهتر میشد، اما مهمی است که رادیوی خصوصی از اعلاناتش همکارایش معاش میده، وسایلش تجهیزاتش نو میسازه. وقتی که اعلان میگیرن به خاطر است که ادامه بدن حیات تلویزیونشان، رادیویشان، و ما هم نمیخواهیم که در این حالت سر اونا فشار بیاره که مفت نشر بکنیم.
این در حالی است که کار کمیته دولتی برای آگاهی دهی از ویروس کرونا پیش از این به وزارت صحت عامه انتقال داده شده بود. نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید رسانه‌ها و حکومت هر دو مکلفند که آگاهی رسانی را بیشتر کنند تا مردم ویروس کرونا را جدی گرفته و در برابر آن خود و اطرافیان خود را وقایع کنند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
اگر صابون نباشد، برای شستن دست‌ها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می‌شنوید. حال توجه کنید به پروگرام مشترک یونیسف و رادیو آزادی برای کودکان و به تعقیب آن برنامه آشیانه هم آماده نشر است که آن را با هم خواهیم شنید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که چرا خانواده هایی که اقتصاد خوبی ندارن فرزندان بیشتر می داشته باشن و خانواده هایی که فرزندان بیشتر دارن چه راههایی را در نظر بگیرن تا فرزندان سالم و صالح به جامعه تقدیم نمایند. در آغاز برنامه گزارش تقدیم می شود که در آن نظر تعدادی از مردم را نیز در این مورد با شما شریک می سازیم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم که داشتن فرزندان بیشتر در خانواده و عدم رسیدگی به نیازهای آنها، این فرزندان با کدام مشکلات در آینده روبرو خواهند شد. در این بخش ما را پوهنمل شرف‌الدین عظیمی، یکی از روانشناسان، امرویی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. سرپرستی از فرزندان بیشمار و رسیدگی به خواستها و نیازهای اطفال در شرایط امروزی افغانستان که بیشتر مردم با فقر و تنگدستی روبرو هستند، یک کار دشوار و سخت است. خانواده هایی که اقتصاد نچندان خوب دارند، تمایل دارند که اطفال بیشتر داشته باشند. مراقبت از فرزندان بیشتر خود مسئولیت بزرگ است که باید از سوی والدین در نظر گرفته شود. پدر و مادر شدن مسئولیت جدید است که زوجها باید به آن توجه جدی کنند. به باور آزیتا، محصل رشته اقتصاد در یکی از پانتونهای خصوصی، توجه به آوردن فرزند کم در زندگی یکی از راه‌های آرامش و زندگی بهتر است.
طفل یک نیاز است که هر خانواده باید داشته باشه و این برمی‌خوره به اقتصاد هر کس که اقتصاد اگر اقتصادشان خوبتر است باید اینا طفل داشته باشند که به مکتبشان، به درسشان، به تربیتشان رسیدگی کنن و اگر نه که اقتصادشان ضعیف است کوشش کنن که طفل کمتر بیارن به خاطر از اینکه یک بار دوش به جامعه و به افراد میشه. در جامعه میبینیم که خانواده‌ای که فقیر هستن اطفال زیاد دارن و اینا اطفالشان دائم در کوچه ها هستن، در سرک ها هستن، به تربیتشان رسیدگی نمیشه، به درسشان رسیدگی نمیشه و این مشکلات زیادی رو در جامعه ایجاد میکنه و این باعث میشه که اینا وقت کلان میشن بی‌بندوبار باشن. اما کوشش کنین خانواده‌ها کوشش کنن که نظر به اقتصاد خود، فاصله بین ولادت‌ها رو مراعات کنن و اطفال کمتر زندگی بهتر میتونن داشته باشن.
شبانه فارغ رشته حقوق که خود یک مادر است میگوید دوست ندارد که فرزند بیشتر داشته باشد و این نکات مهم را در این مورد اشاره نموده. گفت
مهم نیست که هر کس زیاد سرمایه داشته باشه به مو اندازه طفل داشته باشه. من خودم از آرسیم تقریبا 3 سال میشه یک دخترک دارم و از زندگیم راضی هستم و زندگیم اقتصادیم هم خوب است. کوشش میکنم امی پیسه که زیافه دارم مهم نیست که من کل زیر سر 10 تا طفل مصرف کنم. دو تا طفل به جامعه تقدیم کنم سالم باشم. ما که دیدیم بعض همسایه‌های ما را که مثلا طفل زیاد داره، طفلکاشون مقدم انداز به سروسشون هم رسیدگی کردن میتونه در کوچه و بازار 24 ساعت مزاحم بدگام میشه. اونم با سباروز که کلان میشه یک شخص سالم به جامعه تقدیم کردن نمیتونن. اما بهتر است اولاد کم زندگی بهتر داشته باشن.
با باور لیزا سروش، فارغ رشته علوم سیاسی از پوهنتون کالیفرنیای آمریکا، مادر و پدر بودن یک مسئولیت بزرگ است و اگر خانواده ها فکر میکنند که از بار این مسئولیت بر نمی آیند، نیاز نیست که روش چند طفلی را انتخاب کنند. خانم سروش در ادامه افزود
نه تنها که یک آسیب اقتصادی داره، بلکه تعلیم و تربیه، صحت، نشو و نمای سالم و بزرگ شدن یک طفل در یک فضای سالم و صمیمی فوق‌العاده مهم است. نه تنها برای آینده خود طفل و خانواده، بلکه برای اجتماع. خانواده هایی که غفلت میکنن در قسمت ای که فرزند بیشتر داشته باشند و به مسئولیت و خواستای از اونها نرسن، بدون شک خود طفل از اول آسیب میزنه و بعدا جامعه را آسیب میزنه. میتونه که ای طفل یک طفل ناسالم برای جامعه باشه. وقتی که ما یک انسان ناسالم برای جامعه تقدیم بکنیم، بدون شک شاید اشخاص و افراد بیشتری از او آسیب پذیر شوند. تنها افغانستان کشوری هست که تا به حال هنوز مردم همی روش چند طفلی را ادامه دادن، در حالی که در دیگر دنیا در حد شاید هم 60-70% مردم از یک و یا دو طفل بیشتر ندارن، چون همیشه پاسخشانهی است که ما از مسئولیتش برآمدن نمیتانیم. امیدوار هستم که خانواده ها این شرایط در نظر بگیرن، بخصوص در کشوری بمانند افغانستان.
جامعه شناسان به این باورند که خانواده ها باید با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود نسبت به انتخاب تعداد فرزندان اقدام کنند. تا ضمن فراهم نمودن شرایط مناسب زندگی برای آینده فرزندانشان، در سالهای آینده نیز با مشکلات روبرو نشده و فرزندان صالح و سالم به جامعه تقدیم نمایند. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بُعد روانشناسی به بحث می گیریم و در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان، همراهی می کند. استاد، در افغانستان می بینیم که زیادتر فامیلایی که اقتصادشان خیلی ضعیف است و اولاد زیاد دارن، مثلا کسی که عاید ماهانش 15,000 یا 13,000 افغانی است، 12 تا 10 تا 11 تا 13 تا 14 تا طفل داره. چرا مردم افغانستانی گونه هستند؟ چرا یک فکر برای تشکیل خانواده خود نمی داشته باشند؟
باید یادآور شوم که متاسفانه در افغانستان مردم افغانستان در مورد ترتیب یا تنظیم خانواده یا نظم خانواده یا سیستم خانواده یا شکل خانواده متاسفانه هیچ نوع آگاهی نداره، نه در مکاتب، نه در مساجد، نه در دولتشان، به هیچ جای اتور یک پالیسی خاصی نیست که یک خانواده از چی اصول پیروی کنه، چند اولاد داشته باشه، چی گونه ازدواج کنه، با کی ازدواج کنه، با چی تفاوت ازدواج کنه، چه قسم اولاد داشته باشه، بعد از چی وقفه و فاصله اولاد داشته باشه، چی تعداد اولاد داشته باشه. اینا را اصلا یک نظم، یک دیسیپلین، یک انضباط خانوادگی، یک به اصطلاح انگلیسی فیمیلی پلنینگ نیست و این مردم را به یک شکل به اصطلاح خودسر ساخته. اما در دیگه دنیا مثلا چی یا کشورهای اروپایی یا آمریکا یک خانواده مثلا حق نداره بیشتر از دو نفر سه نفر اولاد به دنیا بره، حتی در مسائل قانونی با مشکل روبرو میشه.
از لحاظ روانی چقدر سر اطفالشان تاثیرگذار است و این اطفال که بزرگ میشن حتما در کوچه و بازار میگردن و پشت یک لقمه نان میباشن؟
متاسفانه به خانواده هایی که اولادشان زیاد است تربیت و نگهداریشان سخت میشن، زمانی که اولادها زیاد باشن مشکل ساز میشن.
بله،
زمانی که اولاد زیاد باشه توقعات همه اولادا رسیدگی نمیشه، مشکلات زن شوهری که خانم شوهر داره بیشتر پیچیده میشه، بیش از حد والدین مصروف میشه، تفاهم در بین فرزندان وجود نمیداشته باشه، روشای سالم از خانواده ها به اصطلاح خانواده ها نمیتونه روشای سالم را به کار ببره، بهبود زندگی نمیایه و زندگی روز به روز به مشکلات و مسائل روبرو میشه و متاسفانه بسیار سخت میشه که والدین یا اولادا رو مدیریت کنه. یعنی ما باور دارم که کسیش دوست خواهد شد، کسیش کیسه‌بور خواهد شد، کسیش جنایتکار خواهد شد، کسیش با مشکلات و اختلالات روانی روبرو خواهد شد.
شما چی فکر میکنین استاد؟ کسایی که طفل زیاد به دنیا آوردن چی برنامه‌ای به نظر شما میآید که نظارت بتونن، مدیریت بتونن اولاد خود در خانواده؟
درست. اولین مورد در مورد کودکان زیاد یا مسئولیت بر والدین است که اونا مشغله ها و وظایف دیگه خود را ترک کنند، دومی که انرژی بیشتر باید به خانواده ها داده شود، رابطه والدین باید با کودک دوستانه شود، بیشتر شود، توجه باید بیشتر صورت بگیره، محبت باید بیشتر صورت بگیره، میان اعضای خانواده باید تفاهم ایجاد شود، به خاطر خوشی کودک ها باید در کنار کودک ها باشند، کوشش شود که پاک، شاد و خوش نگاه داشته شود، زودتر باید به خانواده برگردنی والدین، کاهش کوشش شود که استرس و افسردگی و امثال موارد کاهش پیدا کنه و زمینه روش‌های تربیتی و زمینه خوب تربیت کردن به اولادا و کودکا ایجاد شود.
از لحاظ تبلیغ و ترویجی که اطفال کم به دنیا بیارن چی برنامه‌های دولت روی دست بگیره، مردم روی دست بگیره و بخشای صحی روی دست بگیره، نظر شما چی از این قسمت؟
اولین مورد که می‌خوام یادآور شوم این است که این مسئله را مردم ما در افغانستان کم مذهبی می‌سازن و میگن که گویا پیامبر خدا گفته که حدیثی از پیامبر خدا وجود داره که ما باید امت پیامبر خدا باید زیاد شوه و پیامبر خدا توصیه کرده به کل مسلمان‌ها شما اولاد زیاد به دنیا برین تا امت ما زیاد شوه و پیروان ما زیاد شوه و تعداد مسلمان ها در دنیا زیاد شوه. ما میخوایم اینو یادآور شوم که دقیقاً امطر است با اولادای پیامبر خدا، اولادهای را خواسته، مسلمان های را خواسته، انسان های را خواسته، نیک، صالح و با تربیت. ما باور دارم که پیامبر خدا و روح پیامبر خدا وقتی آرامش یافت که ما یک اولاد، دو اولاد به دنیا بیاریم و او را به شکل بسیار سالمش تربیه کنیم تا هم به خودشان، هم به خانوادیشان، هم به دینشان و هم به کشورشان مایه خیر و صلاح شود. اما اگر ما 6-7 اولاد به دنیا میاریم، 10-15 اولاد به دنیا میاریم و اونا کسی جنایتکار میشه، کسی قاتل میشه، ما باور دارم که روح پیامبر خدا با این کار ما انسانها و مسلمانها آسیب میزنه. دومین مسئله توسط دولت است. دولت باید در این راستا که مسائل حقوقی و قانونی بسازه و اگر هم است تطبیق بکنه و از لحاظ صحی و طبابت و وزارت صحت عامه هم آگاهی همه که آنچنانی که نیاز است درست نمیشه و یا هم مشکلاتی هست در وزارت یا سرمایه یا بودجه به وزارت کم داده میشه، اینا باید اصلاح شود. و در قدم سوم هم دولت میتونه که به علمای دین توصیه کنه و راه‌های تعداد اولاد و تربیت درست اولاد را تنظیم کنه. و چهارم، اگر اولادها زیاد شده، آله کسایی هست که زیاد اولاد به دنیا آورده، دولت باید با این افراد کمک بکنه تا با این خانواده کمک بکنه تا در پرورشگاه هایشان به اینا رسیدگی خوب شود.
سلامت باشین استاد، خیلی ممنون.
تشکر.
پوهنمل شرف الدین عظیمی یکی از روانشناسان بود که در مورد فرزندان بیشتر در خانواده، مشکلات ناشی از آن و راه‌حل های آن صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان میرسد. تا فرصت دیگر، الله نگهدارتان.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا گاه پنهانی گپ کس را گوش کرده اید؟ با این کار چه مشکلات را برای خود و دیگران خلق می کنید؟ در دین مبین اسلام با تجسس و پنهانی گوش دادن به گپ مردم چی گفته شده؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می‌زنیم که دزدیده و پنهانی گوش گرفتن گپ دیگران چه عوامل دارد؟ چطور می‌توانیم این عادت را دور کنیم؟ نخست در این مورد گزارش و در اخیر پارچه تمثیلی نیز داریم. این برنامه را مهریه انوری تهیه کرده و من حسیب الله‌تلاش با شما تقدیم می‌کنم. با ما باشید.
شنونده های گرامی، بعضی از انسان ها عادت دارند که در هر مورد تجسس کنند و پنهانی گپ دیگران را گوش کنند تا از حال و احوال دیگران آگاه شوند، ولو که این رفتار هیچ ربطی هم به زندگیشان نداشته باشد. گفته می شود دزدیده و پنهانی گوش دادن به سخنان دیگران طبق شریعت اسلامی و اصل قانون اساسی هر گونه تجسس ممنوع است، ولی با آن هم بعضی ها این کار را می کنند و به اصطلاح عام گور خود را تنگ می سازند. این عمل شیوه آدم های بخیل است. غلام حسن باشنده شهر کابل می گوید در خانواده ما گپ دیگران را به هر نحوی که شده باید گوش بگیریم، چی از پشت دروازه باشد و یا هم در خفا. این که چرا؟ وای می گوید
بعضی مسائل است ده فامیل دان دفاتر دان دیوالا ده بین پشت سر یادم دو نفر گوشه میشینه گپ میزنه، برای ما تشویش پیدا میشه. ما مجبور خود به خاطر رفع تشویش خود کوشش میکنم ده پشت دروازه یا یک طرف یا دیگه طرف گوش میگیرم، دیگه سعی میکنم، لیکن گوش ما متوجه از واسه که باش واچی میکنه خود میفهمم. اگر به ضرر ما بود گپ مداخله میکنم که دیازم تشویش خود حل میکنم. حتی که ده خانه ما میمان بیای یا ما ده جای میمان بریم سیاسرا یا دیگه سبسک میزنه بین خود، یک طفلم روان میکنم باش که چی میگه اونجا. بعضی زنا عادت بد داره، گپی بر ما غلط میرسانه، ده بینش که یک جنجال شده باشه یک رقم بر ما میرسانه و دیگر رقم بر ما میرسانه، پیش از اینکه بر ما شیطانتا برسانه گپا برسانه. ما خود آگاه کردیم از گپا یا زونه شنیدیم پا چنیدیم همه قسم که ما کده خانمم شیشته باشه مم شیریم یا مادرم یا زن بیادرم یا هم گوش میگیره گپای ما را. چندین بار گیرش کردیم برش گفتم که چرا این کارا میکنی، بازو میگه برای ما فستانه میتا میگه تو چرا گفه مرشن.
خانم هاجره باشندی کارت نو کابل به این باور است پنهانی گوش کردن کار کسانی است که از طفلی به آنان گفته شده برو ببین که فلانی چی میگوید و چی میکند، بناهن از بزرگان خانه این نو خوی و عادت را میگیرن.
ای گوش گرفتن خوب نیسته. ما چشم دید خود قسم میکنیم در امی فامیلای ما که مثلا امی کارا که پیش میاین اکثر فامیلا بین خانم و شوهر به جدایی کشیده میشه از خوردی. مثلا طفلشان در کودکستان است، باز مادر میه پرسان میکنه بچیم چاش چی خوردی؟ معلمه چی کرد؟ کی زدید؟ ای کار درست نیست. دیگه در امی ادارات و دولتی خود ما که ما فعلا کار میکنیم اکثر مردا رو میبینیم، اکثر کارمند داره میبینیم که میان پشت دروازه گوش میگیره.
رستم قیاسی باشنده شهر کابل میگوید گوش گرفتن پنهانی گناه دارد و بیشتر خانم ها این کار را میکنند که از این بابت ماجراهای کلان ساخته میشود.
خودم خو در طول عمر این اراده رم ندارم که گوش بگیرم. دیگه نباید کسی اول گوش بگیره. با زیادتر جای امی گوش گرفتن و بالخصوص این مسئله زیادتر به طبقه اوناس که اونا این خاصیت دارن و میکنن این کارا را، خب ما سخت مخالف هستم. و در بعض جای کسایی که گوش گرفته رفته یک دو حرف دیگر هم اضافه کرده، از امو گوش گرفتن یک مسئله بسیار کلان آخر جور شده که مردم و امو منطقه یعنی در مهار کردن امو گه باز بسیار راجز آمدن.
بی بی گل کارمند یکی از وزارتخانه ها به این عقیده است که پنهانی گوش کردن گپ دیگران و تجسس در این مورد خود انسان را فضول و حقیر می سازد و از ضربه روحی و جسمی نصیب خود می گرداند. بقیه گپ ها را وی توضیح می دهد.
باید دو تا نفر که یک جاش پس قصه های همینطور پوست پوسک چیزا میکنن، نفری که مثلا سیومی که میخواید که گوش بکنن در باره ما چی میگه چی نمیگه، وقتی که میایه مثلا حرفای دو تا که بینشان قصه میکنن، قصه های از اینا رو وقتی گوش میکنن این در اصل خودش خود آزار اذیت میده، خودش برای خود مشکل ایجاد میکنه که بتفاوت بود تمام مشکل روحی از بین میره، مشکلاتی که خودش خود اذیت میکنه از بین میره، کلی بتفاوت که بود نفری دو تا نفری که بین خود قصه میکنه اونا هم درباره زیم چیز نمیگه.
قابل یادآوری است از مسائل بسیار مهمی که دین اسلام به آن شدیداً اهتمام دارد، نگهداری حرمت و آبروی مسلمین و پرهیز از جستجو و تفتیش عقاید آنهاست. تجسس و خبرجویی از اندرون زندگی شخصی مردم جایز نیست و به هیچ کس اجازه داده نشده است که اسرار و لغزش های مردم را افشا کند. معاون سرمحقق عبدالهادی صافی، عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان، در مورد پنهانی گوش گرفتن گپ دیگران از نگاه دینی چنین میگوید:
این موضوع را در نصوص شرعی با لفظ نمامی که یعنی در فارسی یا دری ما و شما گوش گرفتن پنهانی یا از پشت دروازه یا یک کسی فکرش نباشه کسی دیگه گپ از او را گوش گرفته باشه و این گناه بسیار بزرگ داره. یکی از محرمات بسیار قطعی در شریعت اسلام اینمی است که به نصوص شرعی ثابت است که شما نمامی نکنین، گپ مردم را گوش نکنین و دیگر جای میاد که شما تجسس نکنین، ولا تجسس و آیت صحیح قرآن امشان است، شما تجسس نکنین که یک بخش از زمین نمومی میشه. و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیار یک جزای سخت میگه که در روز محشر بر نمام در گوشش سرب ذوب شدی جهنم را برش مندازه، ولو که یک نزا هم نشه، خود محض گوش گرفتن گپ یک کسی بدون اجازه و پنهانی این خودش گناه است، معصیت است، گناه کبیره است و جزای بسیار سخت داره. ولی باز اگر این نمامی و گوش گرفتن گپ های مردم پنهانی سبب شود که نزاع و جنجال و مشکلات جور شود، باز او چندین چند گناه دارد.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه با ارتباط موضوع پنهانی گوش نمودن گپ مردم، پارچه تمثیلی را که همکارم مهری انوری نوشته و ممثلین ما آن را اجرا نمودند میشنوید.
خوار جان چطور هستی؟ خوشویت چطور است؟
شکر خوب هستن، خودت چطور هستی؟
باش که گوش بگیرم که چی میگن. هر دو خورگا خوب شیشتن و گپ و قصه میگن. خدا کنه که در روزه رو واز نکنن که دسرم نخوره.
نرگس دخترم در خونه کیست که گپشانه گوش میگیری؟
مادر خیاشنی بیادرم آمده که خور خود گپ میزنه.
خو چی میگن او دختر شنیدی گپایشانه؟
عجب هنوز خو از ما چیز نگفتن، بارگه بشنه اون باز برات میگم مادر جان.
آه خوب میکنی بچه میگذره نزیدتر استاد چو مخو گوشم نمشنون با مونگشون میگه گبشون نمیفهمم
بمی گوشم در دروازه بچسبانم. آه نمشنون
نرگس
اوی مبارم که اومد.
نرگس چی میکنی؟ چرا گوشت در دروازه چسباندی؟ گپ کیره میشنوی؟ نمیشنوی؟ خجالت بکش.
بیادر جان قر نشو، میفهمی زن در وقت که خور مادرش بیه باز قصه موش ماره میکنه.
اینه خویی چی مشکل داره؟ ما خو کدام گپ پت نداریم که بترسی ما راز ما فاش شوه. باستو فوزی خانم بیادر تا نمیشناشی که او خو زن نیست که خدای ناخواسته از ما بدگویی کنه و بعد رد خانه ما را به فامیل مادر خود بگویه. نمیگی گپ، تو چوری کارا میکنی؟
ای بیادر جون تو نمیفهمی، او روز خوشویت اومده بود، چند دقیقه بعدش بوی اسپند برآمد، مثل اینکه کدام چیز را آورده بود و دود کردن.
نرگس چیز میزی چیز که تو میگی؟
بی ایده میگم که کدام تاویز ماویز نکده باشن.
بی بی اخوار بی 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 مچم که تو از کدام قرن گپ میزنی؟ باز خوشویم زن با تجربه است، او به خاطر فوزی خانم بیادرت گفته اسپند دود کنه. اسپند میکروب کش است، خصوصا در این روزا به خاطر مریضی کرونا اسپند دود کردن کار بسیار خوب است.
خوب بیادر، من بیخی به تشویش شدم که چرا این کار کردن و گپشون را از او خاطر گوش گرفتم که بفهمم که از ما چی میگه.
برو خواره گلم، برو برو کت از این کارایت خود خسته نساز. این کارا به درد آدم نمیخوره، ناخدا آزار میتی و گناهگارا میشی. و ما چند دفعه دگام تو را گیر کردیم در این کارت، چون گپ کسی را پنهان شنیدن، پنهان گوش کردن خوب نیست، کار بسیار بد است. باز تا آخر عمر اینمو تو عادتت میشه و در اجتماع کسی سرت اعتبار نمیکنه و کلگی ازت دوری میکنه. باز مادرم چرا خودش تو را تشویق میکنه در این کار؟ از تو پرسان میکنه که فلانی چی گفت و فلانی چی میگه. برو برو خوارم، برو پشتم این گپا نگر.
راست گفتی بیادر جان، دیگه گپ کسی را پتکی گوش نمیگیرم. راستی مر وقت که گوش گرفتیم گپ بد درباره ما بیچاره نگفتن.
بی بی خوار جان، نشنیدی که میگن دز نیستی از پاچا نترس؟ یا ای که نه سیر خوردیم و نه هم دانم بوی میده، خیر و خلاص. آل خوب شد که به اشتباهت پی بردی، من میرم که سرم نو وقت نشه. نو وقت هم شد.
شنونده های گرامی، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که شنیدید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.